أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این که مرحوم آقای خویی فرمودند استصحاب میکنیم بقای جواز فسخ رو بعد از اسقاط، بنابر این که استصحاب در شبهات حکمیه رو بپذیریم، شک میکنیم که آیا ذوالخیار وقتی که گفت از قد تو خیار القبل، مثلا آیا خیارش باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای خیار را، و این استصحاب بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه جاری هست. عرض کردیم که این فرمایش ایشون تمام نیست، برای اینکه اگر ما حق الخیار رو معنا کنیم اولویت الفرد یا السلطنت علی الفرد، یک حکم فعلی داریم قبل از انشاء اسقاط، و اون این است که هذا المغبون له السلطنت علی الفرد، له اولویت الفرد. بعد از انشاء اسقاط استصحاب می کنیم بقای این اولویت و سلطنت را، اما بنابر نظرهای خویی که حق الفسخ یعنی جواز الفسخ، جواز الفسخ استصحابش استصحاب تعلیقی، این رو توضیح بدم. هر حکم وضعی زمانی فعلی می شود که موضوعش در خارج موجود بشه. چون حکم وضعی متعلق نداره، موضوع داره، پس اول باید موضوعش محقق بشه، بعد این حکم وضعی محقق بشه. جواز تکلیفی، مثلا جواز القصاص، قصاص متعلقه برای جواز قصاص. حکم تکلیفی قبل از متعلق موجوده، یعنی اول ترخیص میدهد شارع در قصاص، حال خواستی قصاص میکنی، خواستی قصاص نمیکنی. معنا ندارد بگیم ترخیص شارع در قصاص بعد از تحقق قصاص می آید، که اذا وجد القصاص فیثبت الترخیص فیه، این لغوه. اول قصاص انجام بشود، بعد شارع بگوید تو مرخص هستی در انجام آن. حکم تکلیفی قبل از تحقق متعلق فعلی میشه. حالا حکم تکلیفی وجوب باشد یا ترخیص باشد یا هر حکم تکلیفی دیگر تفاوتی نمی کنه. شارع میگه تو مرخصی در قصاص به مجرد این که جانی پدر این آقا را کشت، این آقا ترخیص در قصاص دارد. ولی اونجا بعد از این که این آقای ولی الدم گفت اسقطت حق القصاص، استثاب میکنیم بقاء ترخیص در قصاص را که قبل از اسقاط داشت. اما در مورد جواز وضعی فقه، جواز وضعی حکم وضعی، حکم وضعی متعلق ندارد، همش موضوع است، برای هر چه دارد موضوع است. یعنی الفتح جائزون در قوه این است که بگه اذا وجد الفتح فهو نافذون، مثل البیع جائزون، یعنی اذا وجد البیع فهو نافذون. نه اینکه اول نفوذ فعلی هست برای فتح، بعد فتح محقق می شود، این که معقول نیست. اول باید فتح محقق بشه تا بعد نفوذ فعلی پیدا کند. نه شرطیت رکوع برای نماز این انتزاع میشه از تعلق امر به نماز با رکوع. این جزئیت یا شرطیت للمأمورون به، انتزاع میشه از تعلق امر به مرکب. نه، اونی که شما میفهمید، اونی که انتزاع میشه از دخل یک شیء در مأمور به شرطن او شطرن، او مورد بحث نیست. او چون انتزاع میشه از فعلی بودن امر به مرکب، اونجا امر به مرکب دارید شما، چه نماز با رکوع بخوانید چه نخوانید. اما حکم وضعی که مجعول است به جعل مستقل و انتزاع نمی شود از حکم تکلیفی، یا از طبق خدمتون که حتی طبق نظر مرحوم شیخ انصاری هم بالاخره قبل از تحقق مثلا فسخ نفوذ نیست. اگر هم نفوذ الفسخ طبق نظر مرحوم شیخ حکم وضعی باشه که منتزع از حکم تکلیفی، انتزاع میشه از یک حکم تکلیفی که بعد الفسخ فعلی میشود، انتزاع میشود حتی طبق نظر مرحوم شیخ که حکم الوضعی ينتزع عن الحکم التکلیفی دائما، اما نفوذ فرق انتزاع می شود از جواز تصرف فاسق در مال منتقل المال. بایه بعد از این که گفت فتختو جواز تصرفش در مدی، منشه انتزاع نفوذ فسخه به نظر مرحوم شیخ انصاری. میبینید منشه انتزاع نفوذ فسخ باید یک حکمی که بعد از وجود فسخ فعلی میشود. بحث ما در این سری احکامه. اون احکامی که قبل از تحقق موضوع فعلی نیستند، حالا یا حکم وضعی را مجعول مستقل بدانیم کما هو صحیح، در مثل نفوذ فقط الفتح و نافذون اصلا یک حکم وضعی مستقل هست نفوذ الفتح، و یا به تعبیر مرحوم شیخ انتزاع بشود از حکم تکلیفی، ولیکن حکم تکلیفی که بعد از وجود فقط تازه فعلی می شود، بعد از وجود فقط تازه تطرف بایع در اون مبیع حلال می شود. این منشأ میشه که انتزاع کنیم به قول مرحوم شیخ که الفتح و نافذه. همچو حکم وضعی خب کی فعلی میشه؟ بعد از تحقق فقط. قبل از تحقق فقط حکم تعلیقیه. اذا فسخه یکون نافذا، خب جناب آقای خویی چجور شما میخوایید استثار کنید بقای جواز الفسخ را با این که شما مبناتون اینه که استثاب حکم تعلیقی جاری نیست؟ چرا؟ برای اینکه میگید که شما قبل از وجود موضوع اصلا حکمتم فعلی نیست، حکم ندارید بالفعل تا استثاب کنید. چون میخوایید بگید استثاب میکنم نفوذ فسخ را، خب این فسخ نفوذ فسخ که هنوز موجود نشده بود، چون فسخ هنوز موجود نشده بود. استثاب اگه بکنید این قضیه شرطیه را که اذا فسخ یکون نافذا، خب این معلوم شیخ فرموده که استثاب حکم تعلیقی. البته ما در اصول عرض کردیم طبعا سید الامام و سید صدر گفتیم که حکم تعلیقی در جایی که خود شارع قانونش را به طور معلق جعل می کند این مشکلی ندارد. یه وقت شارع میگه که الالبو یهرم و ازاغلا، اصلا موضوع اصلا الالب شده موضوع قانون، قانون چیه؟ یهرم و ازاغلا. ما میگیم این کشمش هنگامی که انگور بود این حکم داشت که یهرم و ازاغلا، ولی بعد از این که کشمش شد میگیم هنوزم این حکم رو دارد که یهرم و ازاغلا. بله اگر شارع بگه العنب المغلی و حرامان، اونجا دیگه استثاب تعلیقی جاری نیست. چرا؟ من که کی العنب المغلی ما داشتیم؟ ما عنب داشتیم بعد شد کشمش، هیچ با این عنب مصداق العنب المغلی و حرامان نبود. اینجا که استثاب تعلیقی جاری نیست. چرا؟ برای اینکه چه این عنب حکم شده بود به اینکه حرامه، العنب المغلی یا حرامه گفته بوده. ولی اگر شارع میگفت العنب یحرم و ازاغلا، اصلا حکم ما این بود که یحرم و ازاغلا و موضوعش بود عنب، و اینا فرق میکنه با هم. آقای خویی مثل مرحوم نایمیت که میگه هیچ فرق نمی کنه العنب و یهرم و ازاغلا قید الحکم ثبوتا برمیگرده به قید الموضوع. العنب و یهرم و ازاغلا ثبوتا میشه العنب المغلی و حرامان، ما میگیم نه، ثبوتا هم با هم فرق می کنه. اصلا ثبوتا یه وقت مولا میگه العنب المغلی و حرامان، اصلا موضوع العنب المغلی خود حرامانه. یه رو میگه العنب و یهرم و ازاغلا یا العنب و یهرم و مغلی و من، اصلا اینجا موضوع ذات عنبه، و این ذات عنب بود این حکم رو داشت که یهرم و ازاغلا استثام میگه الان هم این حکم رو دارد. ما نحنفی هم همینجوره، اصلا خود شاره که میگه الفتح و جائزان، اصلا فتح الفسق جایزه نه، الفسق جایزون علا تقدیر وجودهی، اصلا حکم اینه، موضوع حکم الفسق قبلا، یعنی اینجور به تعبیر آخر اینجور میگم شارع گفته که المغبونا فسقهو نافذ، موضوع برای این قانون فسخ و نافذ چیه؟ المقبول مثل الانب و یهرم و ازاغلا چیزی میگفتیم موضوع برای یهرم و ازاغلا انبه فرق میکنه با الانب المغلی و حرامون موضوع هم برای جواز فسخ المقبوله المقبول و فسخه جائز مثل میشه الانب و یهرم و المغلی و من المقبول و فسخه جائز این آقا یک ساعت پیش مقبول بود شارع قانونی در مورد او داشت قانونش این بود که المقبول و فسخه اصلا خود فسخه جائز میشه قانون شارع در مورد این مقبول بعد از این که این مقبول گفت از قصد و خیار الغم استثاب میکنیم هنوزم قانون در مورد این مقبول هست کدوم قانون؟ قانون این که فسخه نافذان ولذا ما استثاب تعلیقی را در این مواردی که خود شارع در قانونش تعلیق رو اشراب میکنه الانبو یهرم و ازاغلا الانبو یهرم و مغلی یومه اینجا المغبون و فسکو نافذ این عرفن هیچ مشکلی ندارد و این استطاب به نظر ما بنابر این که استطاب در شما حکمی جاری باشه قبول ولی خود این شده سمره کسانی که مثل مرحوم خویی مرحوم نائینی میگن استطاب جواز فرد استطاب تعلیقیان ولا یجری خب اگر بیاد حق الفصل رو معنا کنه انسان به اولویت الفصل سلطنت الفصل قبل از این که مقبول فصل کنه اولویت نسبت به فصل دارد بالفعل اعتبرت کون المقبوله اولا بالفصل اعتبرت کون المقبوله با سلطنت علی الفصل سواء فسق ام لا کسی که مقبول است سلطنت داره بر فرد که فرد بکنه چه نکنه سلطنت داره بر فرد اولویت داره نسبت به فرد ولذا خودش ثمره که با این تفسیری که ما کردیم یا مشهور کردن برای حق ما گفتیم اولویت مشهور گفتن سلطنت استثاب بقای حق الخیار دیگه استثاب تعلیقی نمیشه این یه مطلب جواز تجویزی که مورد بحث نیست جواز تجویزی یعنی اگر فسخ کنی گناه نیست و اگر کسی میگفت فسخ گناه هست بحث این است که فسخ نافذ است یا نافذ نیست و الا گناه چه نیست من یک کلمه بگم فسخ تو های میشه استطاب تعلیقی دیگه این قضیه صادق است قبل از فسخ اضافه بابا استطاب تعلیقی وقتی آرخوی گفت جاری نیست گفت قبل از وجود فسخ حکم به نفوذ نداریم یعنی فسخ نداریم پس استطاب بقای جواز الفسخ میشه استطاب تعلیقی ولی اگر ما اومدیم حق الخیار رو به اولویت یا سلطنت معنا کردیم یا اونی که اعلام فرمود که حق اعتبار الخاص و استطاب بقای حق الفصل دیگه استطاب تعلیقی نیست و چجور ما منکر ثمرات این بحث ها بشیم یه مثال از کنم فرمایش های خویی که فرمود استطاب میکنیم بقای حق بقای جواز الفصل را در صورتی که اثبات متأخر باشد از جای گاهی در خود بیت انشاء میشود اثبات به شرط اسقاط خیار قبل حالا اگه شک کردیم که این اسقاط خیار قبل در هنگام بی نافذ است یا نافذ نیست بعضی گفتن نافذ نیست چون اسقاط مالم یجبه شک کردیم یا اصلا احتمال داریم خیار قبل حکم قابل اسقاط نیست، مثل در مورد فرض کنید که عیوب مجوزه فرض در نکاح، اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح شرط کردن که هر عیبی بود اسقاط میکنیم حق الفرض را، اگر انکشف کون الزوجه امینن، یک وقت فردا این بله او کون المرأته عرض دارد که به ها قرنون او افلون، از اول خلاصه اثبات شرط سقوط حق الفصل. خب شک میکنیم این شرط اثبات نافذ است جناب آقای خویی، البته اشکال نمی کنیم به شما، ولی توضیح میدیم کلام شما را. شما که استطاب میکردید بقای جواز الفصل، مقصودتون این مورد که نیست، تو اینجا برعکسه، اینجا اصلا استطاب جواز الفصل ما نداریم. حالت قبل از مثلا قبل از بین او که دیگه شد تعلیق توی تعلیق، اونی که توهمش، اونی که اون دیگه خود شارع عقل نکرده در خطابی که شارع گفته شارع البیان برخیار دیگه، موضوع بیانه دیگه، نه دیگه شما فرضون استطاب تعلیقی رو ما در جای قبول، اگر قبول کنیم در جای قبول میکنیم که موضوع قبلن هم منطبق بود، قبلن هم عرب بود، ولی جا میگیم یهرم و ازاغلا داشت، خب یهرم و ازاغلا حکمون ثابتون حلال عرب، همونطور که حضرت امام و آن سرد فرمیدن ما قبول کنیم، اما میدونم، اما اینجا بسه البایعو لهو خیار المجلس، خب باید این بایه موجود بشه تا لهو خیار المجلس ثابت بشه. آخه این که نبود که البیان یعنی البایه و المشتری لهما خیار المجلس، خب باید بایه و مشتری موجود بشن، و این نه اینجور که شما میفرمایید که این شد معنیش این که استثاب تعلیقی حتی در اسوء حالات هم جاری میکنید، یعنی میگید حتی نسبت به موضوع ما استثاب تعلیقی جاری میکنید که اگر این آقا یک سال پیش میفروخ خیار داشت، بایع میشد و خیار داشت، این استثاب تعلیقی رو بعید میدونم کسی قبول بکنه، حداقل امام و آی صدر و ما هم به طبع اونا این استثاب تعلیقی رو که شما دارید درست میکنید که اگر قبلن میفروخ خیار مجلس داشت، حالا که اثبات کرده در ضمن بیع نمیدونیم حالا خیار مجلس داره، نه این استثاب تعلیقی رو قطعا ما قبول نداریم، آیکوی هم که به طریق اولا قبول نداره. حالا ببینید بحث استثاب تعلیقی رو، اما شاره که شاره نگفته که کل رجل یثبت له خیار المجلس فی البین، اینجور که نگفته که خیلی مهمه شما ما رو دارید وارد بحث استطاب تعلیقی در اصول میکنید، میخواید در هم انتظا هم بکنید تعلیق رو، ولی خود شارع تعلیقی در خطابش نبود، انتظا بکنید تعلیق را بعد استطاب تعلیقی بکنید، این استطاب تعلیقی را حداقل این آقایونی که ما میشناسیم قبول ندارن، یعنی ما هم که استطاب تعلیقی رو گفتیم جاری هست با قطع نظر از اشکال استطاب در شبهات حکمیه، این در جایی که خود شارع موضوعی رو عقد کنه، موضوع قبلا بینی داشته از اونب یه رو موضوع قبلا یه نب بود، این قانون رو داشته یه رو موضوع قبلا، قبلا هم بگیم این بایه بود، این قانون رو سهدا فتقا فتقا اون آخذون، اما هنوز بایه نبوده اون وقت بگیم لو باع ثبت له خیار الملک. این استثاب تعلیقی جاری نیست. خب ولذا اگر حیل البیع اسقاط بکند، شرط بکند اسقاط خیار مجلس را مثلا، و چک میکنیم خیار مجلس ثابت شد یا نه، خب اینجا استثاب جواز فسخ چجوری بکنیم؟ کی جایز بود فسخ که استثاب بکنیم بقایش رو؟ آیخویی هم دارن اینجا رو نگفته، جاهایی رو میگه که اول حق ثابت میشه فی زمانه، بعدا انشاءه اسقاطش رو میکنن. خب آره، ولی این حکم وضعی، این حکم وضعی موضوعش کیه؟ موضوعش این بایه، البایه له اولویت الفصل، چه فصل بکند چه نکند اولویت فصل دارد. میدونم شما ثمره اولویت الفصل نفوذ الفصل است، و الا شما قبل از این که فسخم بکنید حق فسخ دارید، متحقتون رو ازش استفاده نمی کنید. شما یه زمین رو تهجیر کردید، حق و تهجیر دارید، الان حق و تهجیر دارید یا ندارید؟ یعنی اولویت الاحیا دارید نسبت به این زمین یا ندارید؟ و دارید دیگه، چه احیا بکنید چه نکنید. ولذا اگر خدای نکرده مختصر فوت یا معاصل شد، همین حق و تأجیر منتقل میشه به ورثه. خب چی بوده که منتقل شده به ورثه؟ حکم تعلیقی منتقل شده به ورثه؟ نه، همون اولویت الاحیا که داشت این آقا. نه 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 خیر، همین الان اول اعتبار شده هو اولا دل احیاء من غیره. اعتبار می کند اولویت را، یا اعتبار می کند سلطنت را، یا اعتبار می کند خود حق احیاء را. و این چه احیاء بکند شخص که نکند فعلی در این حد که هازان یهو حق الاحیا. حالا حق الاحیا رو به هر معنی میخواید بگیرید، اصلا بگید حق اعتبار خاص، یا بگید سلطنتون، یا بگید اولویتون، به نظره قبل از این که احیا بکند این آقا این حق رو داره دیگه. اما اینی که آن خوی میفرماید حکم تکلیفی، خوی حکم تکلیفی چیست؟ یا حکم وضعی تعلیقی که لو احیا یملک، هنوز که لم یحیه، لو احیا یملک. علی الان چیه؟ الان آقا چی داره؟ خب ما حرف اونه که قبل از این که استیفا هم بکند حق را، الان حق داره. اولویت الفرد، اولویت الاحیاء، اولویت القصاص، و اینها خود این اولویت یا سلطنت اینها استثاب میشن. حالا بحثای گذشته رو دیگه تکرار نکنیم، اونو معنا کردیم، گفتیم اولا بالفرد یعنی لا نزاه مکل مشتری. حالا ما وارد اون بحث اولویت نشیم. حالا اولویت یا سلطنت یا حق فلان، اختلافمون با مرحوم آقای خویه شما رو میندازید تو اختلافات با دیگران. کلام میگه قبل از فتح ما چیزی داریم به نام حق یا نه؟ یک حکم تعلیقی، که لو فسخه یکون لهو یکون فسخه نافذه. ما میگیم نه، قبل از فسخ چیزی داریم، صرف حکم تعلیقی نیست، کلام واقع میشه. پس خلاصه عرض ما این شد که ما قبول داریم این فرمایش های خویی رو در اصل که حق، چیزی که به اون میگن حق، دلیل نداریم که قابل اثباته. ما باید در هر موردی رجوع کنیم به دلیل خودش. اگر اطلاقی بود عقل میکنیم به اون، میگیم اطلاق این دلیل میگه این حکم ثابت است ولو بعد الاسقام. اگر اطلاقی نبود باید رجوع کنیم به اصول و عام فوقانی، اگر داشتیم، اگر عام فوقانی هم نداشتیم به اصل عملی. حالا این نکته رو عرض کنم، در همین مورد جواز الفسخ آی خویی باید بگن این اقتصاد تعلیقی جاری نکنه. یه وقت استصحاب در شبهه حکمیه رو قبول میکنه انسان، یه وقت قبول نمیکنه. کسی که استصحاب تعلیقی رو قبول ندارد مثل مرحوم نایینی میگه استصحاب تعلیقی من قبول ندارم. خب میگیم ممکنه کسی استصحاب تعلیقی رو قبول نکنه ولی استصحاب در شبهه حکمیه رو قبول بکنه. اصلا مثل آرام نایم میاییم میگین آی خویی اگر کسی اینطور شد استصحاب جواز الفسخ به نظره طبق تفسیر شما میشه استصحاب تعلیقی، درست شد؟ استصحاب تعلیقی میشه جاری میشه. حالا گفت فسخته، وقتی گفت فسخته چیکار کنیم؟ اگر استصحاب در حکم تعلیقی قبول نداره ولی استصحاب در شما حکمیه قبول داره، خوبه، استصحاب میکنه بقاء ملکیت مشتری را للنبی و بایع را للثمن. یعنی اگر استصحاب تعلیقی رو قبول داشت استصحاب میگفت هنوزم فسخش جائز است، بایع جواز فسخ دارد و لذا اثرش این بود که بعد الفسخ میشد مالک مبیع. اما اگر استصحاب تعلیقی رو قبول نکردیم ولی استصحاب در شما حکمیه رو قبول کردیم، بعد از فسخ استصحاب میگه مشتری مالک مبیع، استصحاب بقای ملکیت مشتری میگه. بله دیگه، استصحاب جواز فسخ اگر جاری بشود حاکم یا استصحاب تعلیقی را قبول نمی کنید، یا اگر قبول بکنید یعنی قبول کردید که حاکم است بر استصحاب تنگیزی، استصحاب جواز فسخ حاکم است بر استصحاب ملکیت مشتری لما بعد للمبی بعد الفسخ، این معنیش اینه دیگه. ولی اگر استصحاب تعلیقی رو قبول نکردید در جواز الفسخ، نوبت میرسه به استصحاب بقای ملکیت مشتری للمبی، مگر کسی مثل آنخویی بگه اصلا من استصحاب در شما توجیه را بالکل قبول ندارم، اون وقت یه مشکلی درست میشه، باید خود آنخویی بیاد حلش کنه. و اون مشکل اینه که استصحاب ملکیت مشتری میشه استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب عدم ملکیت بایع المبیع اثبات نمیتونه بکنه که تصرف بایع در این مبیع حرامه. چرا؟ یعنی که تصرف بایع در مبیع وقتی حرام است که ثابت بشه این مبیع ملک مشتریه. تو میگی آی بایع تو مالک این مبیع نیستی، خب نباشه، فوقش میشه مثل باباهات، تو اثبات کن مشتری مالک مبیع تا حرام بشه تصرف من بایع در این مبیع. تو هم که اتفاق و ملکیت رو جاری نمیدونی، اون وقت این هندونهی که بایه فروخ به این هندونه فروش، فروخ به این مشتری، بعدم این بایه فرق کرد، شک میکنی فرقش دافزه، یاله از عملی نوبت بهش رسیده، افتتاب ملکیت مشتری لن هندونه که جاری نیست، افتتاب عدم ملکیت بایه لن هندوانه هم که ثابت نمیکنه خوردن این هندوانه توسط بایه حرامه، فقط اثرش اینه که این بایه هندونه رو به کس دیگه نمیتونه بسیشه، چون لا بایه الا فی ملکه، نه دیگه این مشتری این بایه، این بایه نمیخواد این هندونه رو به کس دیگه بسیشه، میخواد چاقو بزنه خودش بخوره، باید شما منتظر بشید که قاعده هل میگه بخور، منتها هم قاعده هل به مشتری میگه بخور هم به بایه میگه بخور، و باید یه دادگاه هم تشکیل بدید برای دعوای بین این بایه و مشتری که دعوا کردن سر این هندونه رو کدومشون بخوره. کسی که مثل آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره، نوبت رسید به اصل عملی، خدا میدونه چه کار میکنه، چه کار میخواد بکنه، اینجا استصحاب ملکیت مشتری من هندوانه که جاری نیست، استصحاب در شبهات حکمیه نوبت رسید به اصل عملی دیگه، عموماتی که ما نداریم، اگر یه عمومی داشتیم دلیل بر لزوم بود مثل عقوب العقود، مثل لا یحل لوالد مسلم الا بطیبت نفسه، که هیچ، این بحث ندارد، اگر دلیل عامی دلیل بر لزوم نبود نوبر رسید به اصل عملی، طبق مسلک آقویی این هندوانه این وسط خورت هر کی زودتر تونست گیرش بیاره و بخوره خورت او برد کرده. قاعده یادم که در شبهات حکمیه اگه بخوای جاری کنی نوبارش آوردی، قاعده یاد در شبهات موضوعیه، هیچی دیگه. در مواردی که شک می کنیم کسی حق الفصل دارد یا ندارد، نوبت رسید به اصل عملی، استصحاب بقاء ملکیت مشتری للنبی جاری نمیشه، استصحاب در ذات حکمی هست، استصحاب عدم ملکیت بایه هم که اثبات نمیکنه حرمت تصرف را، چون موضوع حرمت تصرف، تصرف در مال غیره، از این استصحاب ثابت نشد که این مال مشتری، پس هر کی زورش بیشتر بود، معلومه بایه هندونه فروش زورش بیشتر از این مشتری بیچاره ضعیف، او میره هندونه رو میخوره، ضامن هم نیست دیگه. معلوم نیست مال غیر باشه، ثمن المسمى 1000 تومن بهش میده، کدوم قیمه؟ او پولش رو اصلا نگرفته هنوز از مشتری، خیال راحت، پول پس میده، اما ضامن باشه، ضامن قیمت سوقیه باشه، نه از عدم زمانه هندونه رو میخوره، آخه بعد از اینکه فروختی خیلی هندونه ترتمیز و خیلی که از دوست حالا مثل بله بله استصحاب عدم نفوذ یعنی چی؟ یعنی استصحاب بقاء ملکیت مشتری، اگر نافذ بود فقط چی میشد؟ اصلا نفوذ فقط یعنی چی؟ نه دیگه آیه خوبی میگه نفوذ الفقر یعنی اضافه فتقه فیکون البایع مالک للنبی و المشتری مالک للثمن. معنیش اینه دیگه. خب ما شک میکنیم در نفوذ فن. خب اقتصاد میخواییم بکنیم بقای ملکیت مشتری بین المبی. خب اقتصاد در شما توجیه هست. خیلی عرض کرد خدمتتون که یه مطلبی عرض کنم راجع به حق الهزانه هم به مناسبت نکته‌ای بگم. اگر شک کردیم حق الهزانه قابل اثبات یا قابل اثبات نیست، حالا اصل عملی جای خود داره بحثش، اما قبل از اصل عملی ببینیم مقتضای ادله چیه، چون اختلاف کردن. آقای خویی میگه حق الهزانه مادر قابل اثبات هست، حق الهزانه پدر قابل اثبات نیست. حق الهزانه پدر بعد از دو سالگی فرزند هست، قابل اثبات برای پدر نیست، اما حق الهزانه ام در اون دو سالگی فرزند قابل اثبات. آقای سیستانی میگن حق الهزانه مادر در دو سالگی، که البته ایشون میگه از روایات ما استفاده کردیم در دو سالگی حق الهزانه ثابت است برای پدر و مادر به سویه، چون در روایت صحیحه داوود ابن حسین باب 81 حدیث 1 از ابواب احکام الاولاد میگه که مادام الولد فی الرضا فهو بین الابوین بالسویه، فاذا فتم فالاب احق به من الام. حالا ایشون میگه حق الهزانه در دو سالگی ثابتون به سویه بین الاب و الام. مهم نیست، مهم اینه که حق الهزانه ام و اب از نظر سیستانی به نسبت به خود این اب و ام قابل اثباته، پدر به نفع مادر کنار بره. حق الهزانه برای پدر بعد از دو سالگی که حق اختصاصی میتونه به نفع مادر کنار بره، یا مادر در این دو سال حق الهزانه داره، ولی آقای سیستانی میگه حق الهزانه مشترک میتونه به نفع پدر کنار بره، اما نسبت به دیگران چه حق الهزانه هم چه حق الهزانه هست قابل اثبات نیست. حالا جایی من شد نگه عجله داری؟ به نظر ما حق با آقای خویه. چرا؟ برای اینکه اصلا حق الهزانه پدر حق الولایه است. فاذا فتم فالاب احق به من الام، پدر حق الولایه دارد، حق الولایه پدر قابل اثبات نیست، چون قبلا گفتیم ما دلیلی نداریم که حق الولایه قابل اثبات باشه، مخصوصا با توجه به اینکه حق الولایه برای مصلحت مولا علی هم هست، فقط محض مصلحت ولی نیست، مصلحت غیر هم در اصلاحات شده، چجور ولی اثبات کنه حق الولایه شد. اما حق الهزانه اون، حق الهزانه اون نه، او بعید نیست بگیم قابل اثباته. حالا انشاءالله توضیح این مطلب فرداست.